6:30 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. جمهوری اسلامی ایران میگوید با آژانس بین المللی انرژی اتمی بیشتر همکاری خواهد کرد. روسیه میگوید ایران، ترکیه، مصر و عربستان سعودی باید در حل بحران سوریه مشارکت داشته باشند. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران خواست در بخش‌های اقتصادی و عمرانی وارد عمل شود. جمهوری اسلامی ایران میگوید با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری بیشتری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز از وین، علی اکبر صالحی رئیس جدید سازمان انرژی اتمی ایران گفت در اتمی ایران میبخشید روز دوشنبه در سخنانی در نشست سالانه این آژانس در وین گفت با پیامی از سوی رئیس جمهوری جدید ایران برای ارتقا و افزایش سطح همکاری با آژانس به وین آمده است. آقای صالحی افزود هدف پایان دادن به مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید 4 کشور اسلامی باید در حل بحران سوریه مشارکت داشته باشند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، آقای لاوروف روز دوشنبه پس از دیدار و مذاکره با نبیل فهمی وزیر خارجه مصر گفت مصر و عربستان سعودی به عنوان 2 کشور مهم عربی و ایران و ترکیه به عنوان 2 کشور مسلمان غیر عرب و نقش‌آفرین در منطقه باید در حل بحران سوریه مشارکت داشته باشند. آمریکا، بریتانیا و فرانسه بر سر طرح قطعنامه‌ای قوی در مورد سلاح‌های شیمیایی سوریه به توافق رسیدند. و بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز دوشنبه گزارش کارشناسان این سازمان را در مورد استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه به شورای امنیت ارائه می‌دهد. اما می‌خواهیم سری بزنیم در اینجا به مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان در بوداپست مجارستان. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی همکنون با ماست از بوداپست. مهدی، بهت سلام میکنم.
درود بر شما، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. امروز مسابقات، بله
اگه میشه ما رو در جریان آخرین خبرها از مسابقات امروز بذار.
حتما. در 55 کیلو حسن رحیمی کشتی خیلی خوبی گرفته، به احتمال زیاد در نیمه نهایی میخوره به روسیه که رقیب ایران هست در رده‌بندی تیمی برای کسب جام قهرمانی. در 96 کیلو هم رضا یزدانی 3 کشتی واقعا خوب گرفت، با بلاروس، هندوستان و گرجستان هر 3 رو برد. اون هم به احتمال فراوون برای راهیابی به فینال باید با اوکراین روبرو بشه. اما در 66 کیلو مهدی تقوی به الکساندر کونتویف از بلاروس باخت، ولی نکته اینجاست که نماینده روسیه هم در این وزن مغلوب دیوید سافاریان از ارمنستان شد و حالا ایران و روسیه رقابت پایاپایشون در رده‌بندی تیمی با همین شرایط ادامه داره. اگر حریف تقوی که او رو شکست داد بره فینال، اون وقت تقوی هم شانس کسب مدال برنز خواهد داشت.
وضعیت تیم ایران به چه صورتی؟ خیلی کوتاه اگه میشه برای ما بگو.
اگر امروز یزدانی و رحیمی برن فینال و ایران بتونه 2 فینالیست داشته باشه، مهدی تقوی هم بیاد برای رده‌بندی برای کسب مدال برنز، ایران در کورس قهرمانی قرار خواهد گرفت.
مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در بوداپست بود که با ما به صورت زنده صحبت می‌کرد. قطعا مهدی در ساعت‌های بعدی هم با ما همراه خواهد بود و ما رو در جریان آخرین نتایج و اخبار از مسابقات کشتی آزاد و فرنگی جهان که در بوداپست در جریان قرار خواهد داد. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنیم که شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید، برنامه ویژه کارگران. اگر در ارتباط با این برنامه و یا سایر برنامه‌هایی که به صورت هفتگی از رادیو فردا پخش میشه نظری دارید، میتونید نظر خودتون رو از طریق ایمیل آدرس info@radiofarda.com با سردبیر این برنامه‌ها در میون بگذارید. اما با هم بشنویم کارنامه رو.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که مانند برنامه‌های گذشته کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته در مورد وضعیت کودکان کارگران است که به ناچار از ادامه تحصیل باز می‌مانند و مشغول به کار می‌شوند. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم که به اخبار روزهای اخیر گوش کنید. محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، از علی اصغر فانی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش خواست کمیته حقیقت‌یابی درباره وضعیت معلمانی که در سالهای اخیر ممنوع تدریس شدند تشکیل دهد. او در مصاحبه با روزنامه بهار گفت سرپرست وزارت آموزش و پرورش در دیدار با نمایندگان تشکل‌های معلمان قول داده است که احکام این معلمان ممنوع تدریس را به زودی بررسی می‌کند و در حد توان آنها را به مدارس باز می‌گرداند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در نامه‌ای به حسن روحانی، خواستار آزادی فوری رضا شهابی، عضو هیئت مدیره این تشکل و نیز بازگشت به کار او و سایر رانندگان اخراجی این شرکت به سر کارشان شد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در نامه‌اش به رئیس جمهوری ایران اشاره کرد که این رانندگان به دلیل پیگیری حقوق همکارانشان توسط مدیریت و حراست این شرکت اخراج شدند. پایان فشارهای امنیتی علیه فعالان کارگری، به رسمیت شناخته شدن حقوق آزادی‌های سندیکایی و حق آزادی تشکیل سندیکاهای کارگری، حضور نمایندگان واقعی کارگران در شورای عالی کار و مدیریت سازمان تامین اجتماعی و همچنین جبران خسارات مادی معنوی فعالان کارگری که در رابطه با فعالیت‌های کارگری زیان دیده‌اند از دیگر خواسته‌های این سندیکا هستند. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که حقوق 1200 کارگر کارخانه پروفیل ساوه از خرداد ماه سال جاری تاکنون پرداخت نشده است. به نوشته سایت اتحاد، 1200 کارگر کارخانه نورد لوله صفا نیز از مرداد ماه سال جاری تاکنون دستمزد خود را دریافت نکردند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
محسن میگوید اول مهر نزدیک است و دخترانش باید به کلاس اول و چهارم دبستان بروند و این در حالی است که او برای خرید کیف و کفش و مانتو و دفترشان عاجز مانده است. به نوشته سایت اتحاد متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران، این داستان یکی از کارگران شرکت صدرا در استان بوشهر است که از 4 ماه پیش حقوق نگرفته و با ماشین خود مسافرکشی میکند تا هزینه خانواده‌اش را تامین کند. محسنی که از کارگران است که به قول معروف خوششانس است که ماشینی دارد و امکان کسب درآمد دیگر، اما هستند کارگران بسیاری که همین شانس را هم ندارند. برای مثال به نوشته روزنامه بهار، جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران گفته است که 1 هفته می شود همسرم می گوید برای فرزندمان خرید بکنیم، ولی من فعلا پولی در بساط ندارم که وسایل مورد نیاز فرزندم را بخرم. خبرگزاری ایلنا در روزهای اخیر در گزارش‌هایی به نقل از مسئولان خانه کارگر یا کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار ایران نوشته است که شرایط کنونی به ویژه دستمزدهای پایین‌تر از خط فقر و یا پرداخت نشدن حقوق کارگران به مدت طولانی موجب نگرانی آنان از تامین لوازم التحریر و خرج تحصیل فرزندانشان شده است و این نگرانی آنقدر جدی است که فرزندان این خانواده‌ها به رغم نارضایتی والدینشان برای کمک به هزینه‌های خانواده مجبور به که تحصیل و ورود به بازار کار می شوند. علی بنی هاشمی، مدیر داخلی جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، به تلویزیون دولتی ایران گفته است
هر جامعه یا هر خانواده‌ای که درآمد و هزینه‌اش با هم بالانس نباشه بحران به وجود. اینجاست که اولین کسی که وارد بازار کار میشه کودک کار.
در این میان خبرگزاری ایلنا در گزارشی به نقل از آمارهای غیر رسمی تعداد کودکان محروم از تحصیل در سال گذشته را حدود 4 میلیون تن اعلام کرد و پیش بینی کرد که در شرایط رکود تورمی اقتصاد ایران شمار بیشتری از کودکان لازم التحصیل از خانواده‌های کارگری از محیط‌های آموزشی دور خواهند شد. در این میان روزنامه بهار با استناد به گزارش مرکز آمار ایران نوشت که در سال تحصیلی 90-91 بیش از 7,100,000 تن به دلایل اقتصادی و غیره قادر به ادامه تحصیل نبودند و در حقیقت بیش از 37% دانش آموزان ایرانی در همون سال مجبور به ترک تحصیل شدند. پریسا کاکایی، کارشناس مسائل کودکان کار مقیم آلمان، با اشاره به اینکه مشکل این کودکان معضلی جهانی است می‌افزاید
کلا وقتی که والدین بیکار میشن یا اینکه نیمه شاغل هستن یا مشاغلی رو دارن که درآمد بسیار پایینی داره، کودکان میرن به سمت اینکه تبدیل بشن به نیروی کمکی برای تامین مخارج خانواده. در اینجا صاحبان کار هم یک جور سوء استفاده میکنن از موقعیت موجود و ترجیح میدن که کودکان رو به عنوان نیروهای ارزان کار به کار بگیرن. خب دلایل مختلفی هم داره که کودکان کلا از بزرگسالان خیلی راحت‌تر مدیریت میشن، قابل کنترل هستن، کمتر به حقوقشون آگاهی دارن و همینطور برای اینکه حمایت‌هایی رو دریافت بکنن نمیتونن خودشون رو سازماندهی بکنن و در نتیجه نسبت به بزرگسالان کمتر برای کارفرما مشکل ساز هستن.
اما این وضع چه پیامدهایی را به همراه دارد؟ به طور معمول یکی از پیامدهایی که بیش از همه مورد توجه قرار می‌گیرد، اشتغال یا کشیده شدن بخشی از کودکان کار به کارهای خلاف و غیرقانونی است. پریسا کاکایی:
کودکی که کار می‌کنه اما مدرسه هم میره، این کار در روند تحصیلیش و در نتیجه رشد شناختیش تأثیر منفی داره. فرقی نمی‌کنه که این کودک پاره وقت کار کنه یا اینکه تمام وقت کار کنه، در هر دو حالت بازده تحصیلیش از سایر بچه‌ها کمتر خواهد بودش. و همینطور کودکی که کار میکنه، کودک کارگر، به مرور زمان یاد میگیره که کاری که داره انجام میده و در حقیقت کاری که داره میکنه تنها راه ممکن برای بقاست. این کودک دیگه به امکان آموزشی دستیابی نداره، یا اگرم داره یک سطح ناکافی و نامطلوبی هست. در نتیجه سطح کار و زندگی کودک در آینده بهبود پیدا نمیکنه، نمیتونه کار بهتر با دستمزد بیشتری پیدا کنه. امکانات دیگه که موجب فراتر رفتن از طبقه اجتماعی که به اون تعلق داره میشه رو در دسترس نداره. مثل یک چرخه میمونه که در اون این چرخه‌ای که نسل‌های آینده هم با خودش همراه میکنه. در حقیقت کار کودک هم دلیل فقر هست، هم از عواقب فقر هستش.
او همچنین به تأثیر شرایط بر رشد اجتماعی کودک کار اشاره میکند.
این کودک به جای کودک کارگر، به جای اینکه بتونه بازی کنه، مدرسه بره، با گروه‌های همسال خودش ارتباط بگیره، ساعات طولانی رو به کار مشغوله. بنابراین بیشتر در معرض تعرض، سوء مصرف مواد مخدر، پرخاشگری و خشونت قرار میگیره و در نهایت هم میتونم بگم به دلیل عملکرد ضعیفی که تو مدرسه داره، به خاطری که ساعت زیادی رو از زندگیش رو به کار کردن مشغول هست، احتمالاً اینکه اخراج از مدرسه بشه یا اینکه در کسب نمره قبولی موفق نباشه، این احتمال این چیزها زیاد هستش و در نتیجه از تحصیل باز میمونه.
طبق کنوانسیون 138 سازمان بین‌المللی کار، مصوبه سال 1973، حداقل سن کار کودک 15 سال در نظر گرفته شده و کودک کوچکتر از این سن پیش از به پایان رساندن تحصیلات اجباری نباید مشغول به کار شود. ماده 79 قانون کار ایرانی است تاکید می‌کند که کار افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است. با این همه به دلیل برخی تغییرات در قوانین ایران، راه برای به کار گرفتن کودکان هموار شده است. در این مورد میتوان به ماده 188 قانون کار اشاره کرد که بر اساس آن کار کودکان در کارهای خانگی و به موجب ماده 196 این قانون در کارگاه‌های کوچک زیر 10 تن ممنوعیت ندارد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شرمندگان کارنامه برای ما از مشکلات خود و همکارانش میگوید:
من یکی از 6-7 هزار نفر از کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی هستم. با اینکه بیمه و اشتغال آینده ما در مجلس به تصویب رسیده و قانون شده، اما مخابرات زیر بار نمی رود و هر روز یک کلکی سوار میکنه و میگوید که شما پیمانکار هستید. مگر نه اینکه پیمانکار باید شرکت ثبت شده و تجهیزات داشته باشد، ما را با حقوق 180 هزار تومانی به بیگاری میکشد و میگوید شما پیمانکارید، تو را به خدا صدای ما را به همه عدالت خواهان برسانید.
سخنانی که دیگر از شنوندگان را میشنویم:
راننده اتوبوس هستم. ما به علت گرانی وسایل لازم یدکی و لاستیکا نمیتونیم برای ماشینمون لاستیک بخریم. مجبوریم از این لاستیکای فرسوده چین استفاده کنیم و بریم تو جاده لاستیکا بترکم و مردم را قتل عام کنیم. متاسفانه مسئولین هم هیچ گون احساس مسئولیتی ندارن.
پیش از به پایان رسیدن برنامه این هفته کارنامه، ماده دیگری از قانون تامین اجتماعی را برای شما بازگو می‌کنم. به نوشته این قانون، غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده بر اثر حادثه یا بیماری حرفه‌ای تا به موجب تشخیص سازمان تامین خدمات درمانی قادر به کار نباشد، پرداخت خواهد شد. در مواردی که عدم اشتغال به کار و معالجه به سبب بیماری باشد و در صورتی که بیمار در بیمارستان بستری نشود، غرامت دستمزد از روز 4 پرداخت خواهد شد. شما می توانید مشکلات خود و یا نظرتان درباره برنامه کارنامه را با آدرس car@radiofarda.com یا شماره تلفن 20420 2211 2112 در میان بگذارید.